بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 491 سطر 5. وعلم انه یستفاد من هذا و من اقامت الجدار و جوابه جواز التصرف فی مال الغیر اذا علم انه اولا من عدمه. آیه ای رو که مربوط به داستان حضرت موسی و حضرت خضر بود خوندیم و تفسیر کردیم. حالا میخوام حکم شرعی ازش استخراج کنم. در این آیه توجه کردید که حضرت خضر در بعضی چیزها بدون این که از صاحبش اجازه بگیره تصرف کرد، در کشتی تصرف کرد بدون این که از صاحبش اجازه بگیرد، در دیواری که مشرف به خرابی بود تصرف کرد بدون این که از صاحبش اجازه بگیرد. آیا ما می توانیم از این تصرفات استفاده کنیم و بگوییم در مال غیر میتوان تصرف شد به شرطی که این تصرف اولا باشد از عدم تصرف؟ یعنی تصرف کنیم مثل حضرت خضر برای اینکه دیوار خرابی رو آباد کنیم، برای اینکه کشتی رو از غرق شدن حفظ کنیم، که این کارها به نفع صاحب ماله و انجام دادنش اولاس از انجام ندادنش. آیا در این جور امور احتیاج به اجازه هست یا میتونیم بدون اجازه صاحبش انجام کنیم؟ میفرماید بعید نیست که ما بتونیم از این کارهایی که حضرت خضر انجام دادن بدون اجازه استفاده کنیم، که اگر کاری به نفع صاحبش بود، کار در تصرف در ملکی به نفع صاحب ملک بود، ما میتوانیم این تصرف رو مرتکب بشیم، احتیاج به اجازه هم نداریم. بعد می فهمد حتی ممکنه مالی مشرف و تلف باشه و ما با تصرفی که می کنیم این مال رو از تلف نجات بدیم. مثلا فرض این خوردنیه داره خراب میشه، صاحبشون فعلا پیدا نمیشه، می فروشیمش، پولشی که خراب نمیشه براش نگه میگه. خب این بنفشه، این اگر ما نفروشیم و ضایع بشه هیچی آیدش نمیشه، اما الان بالاخره ثمن مال آیدش میشه. آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ میفرماید بله، ولی سعی کنیم با مباشرت حاکم باشه، یعنی یا حاکم بفروشه یا حاکم ما رو اذن بده، که در هر صورت صدق میکنی که حاکم دخالت داره. اینجا که میرسن مطلب رو یه صورتی دیگه مطرح میکنن. تا حالا گفتن از آیه این مسئله به دست میاد، اما الان مطلب رو عوض میکنن، میگن این مسئله رو داریم که آیا میشود در مال غیر تصرف نافع کرد، تصرفی که انجامش به نفع صاحب مال است و ترکش به ضرر اوست. آیا میتوان این چنین تصرفی کرد؟ تا حالا از آیه استفاده میشود که میتوان تصرف کرد، حالا اینطور میگه، میگه که آیا میشود این تصرفی کرد؟ بعد جواب میده بله، دلیل میگه، یک دلیل همین آیه است، دلیل دیگه هم قانع میکنه. توجه کردید؟ تا حالا مسئله رو از آیه استنباط کرد، حالا داره مسئله رو یه فرض میگیره دنبال دلیلش میگرده. دلیلش که همین آیه بود که ازش این مسئله استخراج شد، یکی هم مسئله دیگر است، اما مسئله اینه که شخصی که این کارو میکند محسن است، صدق محسن برش میکنه، و کبرا داریم که ما علی محسنین هم این سبیل، اون کبرا رو به این صغرا زمین میکنیم، نتیجه میگیم که کارش کار درستی بوده، سبیلی بر علیهش نیست، یعنی راهی برای اعتراض برش نیست، حرفش رو قبول کرد، کارش کار پسندیده و انجام شده است. اینم دو دلیل. یکی دلیل آیه بود که آیه مربوط به کار حضرت خضر بود که ازش این مسئله استنباط کردیم، دلیل اول بود. دلیل دوم آیه ما علی المحسن و میسویل بود. دلیل سوم حکم عقله. عقلم حکم میکنه که برای اینکه مالی تلف نشه یا صاحب مالی استفاده بیشتر بکنه، ابن نداره که ما اقدام کنیم. اقدام متوضعانه، اقدامی که منتظر نفعی نیستیم بلکه میخوان نفع به دیگری برسیم، این عقل اجازه میده. بعد که ثابت میکنه این حکم عقلیست، وقت اون اشکالی که از اول بحث به ذهن میرسه رد میشه. اشکال اینه که کار حضرت خضره، کار حضرت خضر مربوط به شریعت خود خضره، یا حداکثر مربوط به شریعت موسی. چه ربطی به ما داره؟ چه فایده‌ای برای ما داره؟ جوابی که میده اینه که حکم عقلی، حکم عقلی اختصاص به شریعت تون شریعتی نداره. اگر در شریعت موسی هست، در شریعت ما هست. و ثابت میشه که اشکالی نیست. کسی نمیتونه بگه این حکم مخصوص حضرت خضره، پس نمیتوانیم در شریعت اسلام اجرایش کنیم. جواب اینه که در شریعت اسلام اجرا میشه چون اختصاص به شریعت خضر نداشته. اگه مسئله عقلی بوده اختصاص نداشته. این بحثیست که ما داریم. بعد در ادامه این بحث میفرماید که تنها این مسئله نیست که ما از این آیه مربوط به داستان خضر استفاده میکنیم. مسائل دیگر هم از این آیه استفاده میشه که بعضیش فرعیه بعضیش اصولیه، بعضی فرعیه بعضی اصولیه. اینا را ببینیم آیه میشونیم استفاده کنیم. پس یک استفاده رو فعلا تا حالا مطرح کردیم و اونی که در ملک دیگران بدون اجازه تصرف کنیم، ولی تصرفمون به نفع دیگران باشه و عدم تصرف در از عدم تصرف ما دیگران ضرر کنن. آیا می توانیم چنین تصرفی در ملکشون بکنیم؟ یعنی یه مسئله بود که از آیه استفاده شدیم و با دو دلیل دیگه تکفیرش کردیم. اما مسائلی هم از این آیه استفاده میشه. ببینیم میتونیم استفاده کنیم یا حق استفاده نداریم. ان شاء الله خیر استیم از کنیم. صفحه 491 این صفحه 50 و علم انه یستفاد من هازا. من هازا یعنی از خراب شدن کشتی و من اقامت الجدار، از اینکه حضرت خضر اون دیواری که داشت فرو میریخت اقامه کرد، یعنی برپا داشت و صافش کرد. و جوابهی یعنی از جواب خود حضرت خضر، یعنی از این کارهایی که کرد به زمینه جوابی که داد، جوابی که موسی داد، از اینها استفاده میشود. جواز تصرف در مال غیر، اما اذا علم انه یعنی تصرف اولا من عدم تصرف است. اونجا که میدونیم تصرف اولا از تصرفه، حق تصرف داره. و من هو از این قبیل است، یعنی از قبیل اونجایی که تصرف در ملک غیر به نفع غیره و اولاست از عدم تصرف، از اونجاست اجاره دار قائب ازا کانت اولا. شخصی رفته خونش خالی گذاشته، الان دست زیرش نیست که ازش سوال کنیم راضی هستی خونت رو اجاره بگیم یا راضی نیستی. خودمون سر خود میریم و خونه رو اجاره میگیم. میفهمد اشکال نداره، منافع خونه داره ضایع میشه. ما اجاره میگیم تا منافع برای صاحب خونه بمونه، این به نفعشه. مگر از یه جایی بدانیم که او راضی نیست کسی در خونه سکونت کنه، میگه استهلاک خونه من بیش از مقداری است که مثلا اجاره، بیش از مقدار اجاره است که میگیرم. حالا هر کسی عقیده داره، طبق این عقیدهش راضی نیست. اگه بدونیم که راضی نیست خب تصرف نمیکنیم. ولی در صورتی که برای ما احراز نشده باشه عدم رضایتش، ایشون میفهمن چون کار به نفع اوست تصرف جایز است. اذاکانت اولایی، اذاکانت این اجاره اولا. اصلا اجاره تو بعض ممالکی غلام هایی داره که اینها کار نمیکنن، تو خونه بیکار نشستن، شخص هم قایبه، مولا هم قایبه، نمیشون ازش سوال جواب کنی. در که این حالت یه نفر اقدام میکنه، این غلام ها رو سر کار میذاره که مزدی بگیرن، این مزدشون بالاخره به منفعت مالکشون و مولاشون. و بیع و بعض اسباب المشرف علی طلب، مثل این که کسی بره بعض اسباب این شخص قایب رو، زمیرا به قایب برمیگرده، بعض اسبابی که یعنی مملکای این شخص قایب رو که مشرف بر طلبه تصرف کنه. ببین شوشه مثال بیمیره زدن میوهش که زایه داره میشه اگر فروخته نشه، خب میفروشیم تا زایه نشه. و نه بزالت من ایشون میشود استفاده میشود از داستان حضرت خضر که اینجور امور جایز است، اینجور تصرفات جایزه. اما وین بقیه انجواشه رو حاکم سزاوار این است که اینجور تصرفات رو حاکم مباشرت کند، حالا مباشرت کند مستقیما یا مباشرت کند به توسط اذن داده.
اجازه ممالیک اینجا برای اجهاب در حق ممالیک نمیشه، مالک خود نخواسته اینا رو به کار بزنه.
نه، یه وقتی از خارج میدونیم که نخواسته اینا رو به کار بگیره، نخواسته یعنی نه که نتونسته، نخواسته یعنی واقعا اگر پیش هم میامده که این ممالکش کار کنن قبول نمیشه. اگه اینجور کشفی کرده باشیم بله ما حق نداریم ممالکش رو اجیر کنیم، اما اگر نه فقط دیدیم که گذشته رفته اتفاقی افتاده نتونسته برگرده، الان ما بهش دسترسی نداریم که ازش لذت بگیریم، آیا میتوانیم ممالک او رو به کار واداریم؟ احراز عدم رضایت هم نکردیم، فقط شاید خود ممالک نخوان کار کنن، برایشون استراحت بهتر باشه، او مهم نیست، مهم اینه که مالک چه نظری داره. اگر مالک نظرش این است که ممالکش بدون کار بمونند، خب ما حق نداریم تصرف کنیم، اما اگه نظرش این نبوده اتفاق افتاده نتونسته برگرده ممالک رو سر کار بذاره، در چنین حالتی ما میتوانیم تصرف کنیم و این ممالک رو به کار بذاریم.
اما چه حجتی علیه این ممالک میتونیم اقامه کنیم که شما باید برید کار کنیم؟ چی میشه این رو واداشت؟
چطور میشه ممالک رو واداشت؟ فقط با تذکرشون بدیم که شما ممالکی، همین کافی، همین که تذکر دادیم که شما ممدوشید کافیه دیگه، لازم نیست راه دیگه باده باده شما، اگر قبول نشدن زور راه دیگه راه باده شدن شون زور. قانون مولا و عبدی نمیگه
در
علم به این که تصرف اولاست، علم به رضایت، نه علم به رضایت کشف نشده، علم به رضایت مالک. ایشونم قید آورد اذا علم انه اولا من عدمی، قید علم آورد، ولی علم به این که تصرف اولاست، نه علم به این که مالک راضیه. اگر علم داشته باشیم که مالک راضیه که همه چی حل است، مشکل وجود نداره.
منظور منم
اینه که مشروط کردیم به این که علم داشته باشیم که تصرف اولاست، در چین حالت یه اجازه تصرف دهیم. و یه هم بقیه انگه باشه رو حالا حاکم سزاوار است که اینجور تصرف را حاکم مباشرت کند و معتذره که اگر حاکم به دست نیمد، حاکم متعذر بود، نه متعذر بود و سخت بود، بلکه متعذر بود اصلا به دست نیمد، دسترسی به ما حاکم نداشتیم. لا یبعد لآحاد المؤمنین الموثقین ذلک، بعید نیست که برای آحاد مؤمنینی که موثقن ذلک یعنی این حق باشد که تصرف کنند. اونم با لا یبعد گفتیم یقین نداریم. خب چرا این تصرفات جایز است؟ یک، لحاظه الآیه، اصلا اینجا برمیگرده تا حالا میگه از آیه استفاده میکنیم، الان نمیگه از آیه استفاده میکنیم، خود مسئله رو تر میکنیم، یه این مسئله حکمش این است به چند دلیل. دلیل اول لحاظ آیه، به خاطر همین آیه که مربوط به داستان حضرت خضر است. دوم و لعنهو، یعنی این تصرفی که میکند این شخص احسان است، احسانی که مورد امر قرار گرفته، وقتی احسان باشد، کار احسان باشد، فاعلش میکرد صاحب احسان یعنی محسن و الفاعل محسنان. تا اینجا صغرا رو گفت، فاعل این کارها محسن است، این سخرا، و ما علل محسنین من سبیل این کبرا، نتیجه میگیم که اگر این تصرفاتی کرد، اگر شخصی این تصرفاتی کرد بر علیهش ما حکمی نداریم، راهی نداریم، بلکه باید کارش امضا کنیم ما علیه من سبیل.
این ظالب رو به این مباشرت میشه زد که مباشرت کنه با این شخص، دو نفر بشند که این کار رو انجام بده،
بعد رساله کن برم به مباشرت برمی گذونم منطقه نه اینکه همه دو نفر بشن لاحات لا یبود لاحات المومنی مبسطین زاله یعنی مباشرت کنن اما دو نفر بشن
یعنی یک نفر میخواد اقدام کنه یه نفر یا بره با حاکم رو مباشر اینجا
بله
در
صورتی که دیر آهاد مومنی میخواد اقدام کنه مومن بیاید همراه این آهاد مومنی بشن دوتا حالا یا بیاید یا اجازه دهن ولی فرض ما این بود که خود مؤمن بخواد کار مباشرت کنه نه کسی دیگه اگه خود مؤمن بخواد کار مباشرت کنه دیگه دو مثلی در کار نیست اما اگه کسی دیگه مباشرت میکنه این مؤمن بهش اجازه میده صلاح میبینه که مباشرت کنه اونجا فرمایش شده است دو نفری با هم زمین میشه یکی جو دو نفری هم نداره همون مؤمن تنها کافیه و چند آمال و اطفال و المجانی و صفحه ها که در اینها هم اگر کسی بخواد تصرف کنه به تصرفش به نفع اینها باشه اشکالی نداره و در باره اطفال که حالا ما داشتیم از آیه مذکوره استفاده میکردیم اخبار سیه به خصوص هم داریم یعنی به خصوص اطفال در مورد اطفال دلیلی هم داریم و دلالت میکند بر همین جواز تصرف در مال اطفال این آیه که میگوید لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن این الا رو که آورده و استثناء کرده نشون میده که مواردی هم هست که میتوانیم ما به مال یتیم نزدیک بشیم یعنی در مال یتیم تصرف کنیم که اون هم موارد احسن نامیده الا بالتی احسن یعنی به تصرفی که بهتره پس معلوم میشه که تصرف حسن یا تصرف حسن در اموال یتیم هست تصرفی که مثلا مانع بشه از زایش شدن یا تصرفاتی که بعدش مثال زده شد فقط مدرف و تعمل و تذکر و علم ان ذلک لیس بمخصوص به شرع موسی بخیز از آن نبی نبالی و علیه السلام این مطالب گذشته که حالا سوراخ کردن کشتی بود صاف کردن دیوار بود بالاخره تصرف در مال غیر بدون اجازه غیر ولی با منافع غیر بود این اختصاص به شریعت موسی بخیز نداره درسته که از اونها صادر شده ولی اختصاص به اونها نداره زیرا که دلیل عقلی و جواز این تصرف داره و همون دلیل عقلی باعث می شود که کار همونطور که در شرایط دیگر جایز است در شریعت ما هم جایز باشد ولی من نزالک یعنی این جواز تصرف به نبی که بیان شد لیسه به مخصوص به شرع موسی بخیز علی نبی جناب علی و علیه السلام مخصوص اونها نیست اگر مخصوص اونها باشد برای ما حجت نیست و این کان شد و امین قبلنا لیسه به حجت لنا میخونم اونه و این کان شر من قبلنا لیسا به حجت لنا یعنی اگر قبل از ما مشروع بشود برای ما حجت نیست در دین ما باید مشروع شود قبل از ما برای ما حجت نیست همراه دین باید مشروع بشه یعنی اگر قبلا بوده باید دوباره در دین ما امضا بشه
و این کان شر و من
قبلنا این عرض میکنم حسین دو جور میخونم یکی که الان خوندم که خیلی حالا شب مانده پسند نبود ولی بالاخره معنیش کرد و این کان شر من قبلنا لیسا با حجت لنا این تو که خوندم اینجور معنی کردم که اگر با دین ما مشروع بشه برای ما حجته اگر قبل از دین ما مشروع بشه برای ما حجت نیست اما این که من خوندم الان توجه کنم این رو شرطیه گرفتم بستیه نگرفتم میتونیدم اینطور بخونید و این کان شرع من قبلنا لیس به حجت لنا و این بهترم هست که این وسیه باشه حالا بهتریش هم توضیح میدم چرا این مسئله گفتیم در خط قبل گفتیم این مسئله مخصوص شرع موسی بخیز نیست ولو قانون این است که شریعت قبلی ما برای ما حجت نیست و طبق این قانون باید بگوییم اون چه در داستان خضر و موسی اتفاق افتاده مخصوص خودشونه، ربطی به ما نداره. با وجود اون گفتیم که مخصوص اونها نیست و با ما هم مربوط است. چرا گفتیم ربط اونها ندارد و به ما هم مربوط، ربط به خصوص اونها ندارد بلکه به ما هم مربوط است؟ لأن صغرایه یدو، اونطور که من اول معنا کردم معنی درستی بود، ولی این کانه شد من قبلنا لیسه به حجت لنا یه مطلب تمامی، اما بین خط قبل و لأن صغل آیه فاصله انداخته، فاصله بی ثمر. این معنای دومی که عرض کردم دیگه فاصله ننداخته، یعنی معنای دوم این وصلی است به خط قبل وصل میشه، وقت میتونیم اون خط قبل رو معلل کنیم به لعنه سوگلاله. پس معنای دوم ترجیح داره، خوندن دوم ترجیح داره، اگرچه خوندن اولم باطل نبود. ترجیح خوندن دوم در حدی است که شاید بتونیم متعلم نشان کنیم. عبارت اینطور شد: این حکم مخصوص شریعت موسی و خضر نیست، ولو شریعت گذشته های ما به درد ما نمی خورد، ولی این حکم از جمله احکامی نیست که مخصوص اونها باشه رو به درد ما نخوره. لعن سوغلایه، که لعن سوغلایه تعلیل است برای لسان مخصوصه، زیرا سوغلایه دلالت میکنه، ولی چون حکم عقلی هست، عقل این چه نوک میکنه؟ خب اگه عقل حکم میکنه که اختصاص به شریعتی دون شریعتی نداره، در تمام شرایع باید مورد عمل قرار بگیره. لأن سوغلایه چرا مخصوص شریعت موسی نیست، در شریعت ما هم وجود داره؟ زیرا سوغلایه دلالت میکنه به اینکه حکم معقول است و عقل هم اختزامی و ان العقل یقتضی ذلک موافقا للشرع. حکم آیه دلالت میکنه به اینکه این امر معقول است، یعنی عقل اقتضا میکند ذلک، یعنی جواز این تصرف رو موافقا للشرع. اگر عقل حکم میکند فلا خصوصیت له، یعنی لین مسئله لین جواز، لا خصوصیت له به مذهب دون مذهب، در همه مذهب ها جایزه که انسان تصرف در مال غیر کند اگر تصرفش به این نحو باشد که گفته شد. ثم من فی حکایت من آخره دلالتون، مطلب بعدی رو شروع میکنه، میفهمم که در داستان اینها تنها این حکم شرعی استخراج نمیشد، احکام دیگری هم از داستان اینها استخراج میشه که بعضی از اون احکام فرعی هم بعضی هم اصلی هم. یعنی بعضی جزء اعتقادات هم بعضی جزء فروع هم. یکی از اون مواردی که از آیه استفاده میشه قتل شخص است. در این داستان حضرت خضر پسری رو میکشه بدون اینکه پسر حدی برش واجب باشه، حتی قتلی برش واجب نبود، قصاصی برش واجب نبود، با وجود این حضرت خضر رو کشت. تنها غرض این بود که دیگری استفاده کنه، یعنی پدر مادر استفاده کنن و منحرف نشن، چون به بچه علاقه زیاد داشتن، احتمال داشت به خاطر این بچه منحرف بشه، بچه سالم نبود، سالم نبود یعنی از اعتقادات این برون بر میرفت، ممکن پدر مادر فاسد کنه یا از بر اعمال. برای اینکه این فساد برای پدر مادر رخ نده از خود بچه رو خوشت. آیا میتوانیم بگوییم جایز است در شریعت ما کشتن شخصی به خاطر منفعت دیگری؟ همونطور که در دین حضرت خود درست شد، ایشون می فهمید که درش تعمله، حالا در شریعت از خیز اتفاق افتاد، در شریعت ما اجازه داده نشده. فرسمید بچه باعث انحراف پدر مادر بشه در بین ما ها، حق نداریم بچه رو بکشیم، اسلام ما اجازه نمیده، پدر مادر اختیار دارن میشونم منحرف نشن. پس این حکم میشه مخصوصی به زمان حضرت خضر. مرحوم طبرسی از این قسمت از آیه استفاده کرده و گفته لطف بر خدا واجبه، لطف یعنی چی؟ لطف این تو تشکیل شدن ما یقرب رو منت تاعه و یبعد و یبعد عن المسیح ولا یسیر و فی حد الجا. حالا این تعبیر اخیر رو عبارت شما نموزن ولی وفات همینه. لطف عبارت از توفیقی است که خداوند میدهد، راهی است که خداوند برای انجام خیر هموار میکند. اون چه که ما رو به اطاعت نزدیک میکند و از معصیت دور میکند ولی در حد الجا نیست، یعنی ما رو مجبور نمیکنه. اون میشه لطف که اگه ما رو مجبور کنه که دیگه تکلیف رو به جبر انجام میدیم و برامون فایده نداره. توفیق رو گفتن لطف خداوند، ارسال رسول رو گفتن لطف خداونده، چون توفیق و ارسال رسول و نسب امام، مثلا نسب امام به عنوان وصیه پیغمبر، همینه لطف پیغمبر، لطف خدا. اینها رو گفتن که مقرب علت تا انمبعید در مسیحن و کسی رو مجبور نمی کنه پیغمبر، کسی مجبور نمی کنه، فقط نصیحت می کنه. پس لطف مرحوم توسیر المجمعنایان می خواد از این داستانی که برای خیلی موسا اتفاق افتاده وجوب لطف رو استنباط کنه، چون درباره این که لطف واجب است یا واجب نیست اختلاف شدیده بین متکلمین. اشاعره هیچ کدوم که لطف واجب نمیدونه، معتزله واجب میدونه، شیعه واجب میدونه. مسئله که مسئله مهمی است، تقریبا یکی از دلایل عقلی مهم بر وجود ولایت و امامت همین قاعده لطفه. دلایل نقلی زیاد داریم اما دلیل عقلی خیلی نداریم. دلیل عقلی اون یکی از مهمترینش همین قاعده لطفه. اگر قاعده لطف از ما گرفته بشه یکی از بزرگترین دلیل ما بر ولایت گرفته میشه. به همین جب تا چهتی میتونیم از اشتفا میکنیم. مرحوم توسی گفته که این آیه دلالت میکنه در اینکه لطف واجبه. لطفی که خداوند کرد نسبت به پدر مادر کرد، یعنی چیکار کرد؟ یعنی اجازه داد که خیلی بچه رو بکشه تا پدر مادر از مسیح دور بشن، از مسیح دور بشن. حالا شاید بالمنظمه بسن که ساعتم بیان مشرک نشن، به این جهت دیگه بدونید الجاعشون نکرد، پدر مادر مجبور نکرد که مشرک نشید، مجبورشون نکرد که کار خیلی انجام بدید. از راه کشتن پسرشون اونها رو راه رو براشون باز کرد که خیر رو انجام بدن و شر تاشون. پس حالت توفیق داشت، حالت لطف داشت، به سرحد اینجا نرسید. خب از اگر کار حضرت خضر رو امضا کنیم که امضا میشه، دلیل میشه بر اینکه قاعده لطف واجب است، یعنی لطف از جانب خدا نسبت به بشر واجب است که خداوند جوری زمینه رو فراهم کرد که بشر به سمت اطاعت برود و از مسیح دور شود. این داستان اینو نشون میده که این کار انجام گرفته، پس باید گفته لطف بر خدا باشه. این دو تا استفاده شد بلکه یه استفاده که استفاده شد که میشه انسانی رو کش بخواده دیگری. دومی که لطف باشه البته ما امضا کردیم که کشتن حضرت خضر درست بوده، اما در دین ما هم میشه این کشتن رو اجزا کنیم یا نه مشکلی که میفهمه. ثم این نفی حکایت ما، یعنی حکایت حضرت موسی و حضرت خضر، ان آخری، ان آخری اصطلاح، یعنی سر تا سرش رو نگاه کنید، سر تا سرش نگاه کنید. در این حکایت دلالتن بر امور دیگر من اصول بر فرو، هم مطالبی که مربوط به اصلا میشه از این داستان استخراج کرد، هم مطالبی که مربوط به فرع. حالا مثال میزنیم همه روشن میشه، از تو فرع روشن میشه. مثل و جواز قتل شخص که این حالت این مربوط به فروع، مربوط به اصول است. مربوط به اصول دیروزم اشاره کردم، امروزم اشاره کردم، شاید برسیم بخونیم. مثلا نسبت نسان و پیغمبر، این جزء اعتقادات مربوط به فروع دین نیست، مربوط به اصوله. آیا پیغمبر فراموش می‌دارد یا نه؟ معصوم یا نه؟ خب اگر بگید معصوم، تو آیه داره که لا تاخیز نیمه ما نسید، خود حضرت موسی میگه من اسناد فراموشی به خودش میگه. یا حضرت موسی به خضر میگه لقد شیطه ام جد جد تشیعن ام را، کار ناپسند کردی. قبیش داری پیغمبر نیست رو بگه حضرت خضر، حضرت موسی و حضرت خضری که پیغمبر است داره قبیش رو سر بسید. اینا جز اصول دین، آیا میشه این کار ما بکنیم یا نمیشه؟ افهمت نه، در جای خود ثابت شدیم که این کار انجام نمیشه و جواب این اشکالات رو که اینجا مطرح میکنیم داریم، مثل جواز قتل شخص لدفع مفسدتن و مصلحت آخر. مفسدتن رو با تنوین میخونیم، مصلحت آخر رو با تنوین نمیخونیم، با اضافه میخونیم. مثل این که کسی رو بتونیم بکشیم به خاطر اینکه مفسده ای رو از دیگری برداریم یا مصلحتی رو برای دیگری بیاریم، که این کار رو حضرت غیظ نسبت به این بچه کرد. بچه رو کشت تا مفسده از پدر مادر دور شود و مصلحتی برای اون پدر مادر به وجود بیاد، که آخر رو عبارت از پدر مادر گرفتن. من در اینجا شخص عبارت از بلد گرفتن. هر دارم میتونیم وضاف بیرون داریم. جواز مثل جواز قتل شخص لدفع مفسدته و مصلحت آخر. وقت باید در مفسده شما تقدیر بگیریم لدفع مفسدتن ان آخر. وقت دفع هم وقتی که مصلحت رو میخونید برده، این تا که میخواه اینجا میشه لدفع مفسدته و مصلحت آخر. وقت ما اضافه میگیم، ما عطف میگیم مصلحت رو بر دفع نه بر مفسده، که دیگه دفع بسرش در نیاد. لدفع مفسدته و لمصلحت آخر، که دیگه دفع رو نیاد. اقال فی مجموع بیان و هوای عبدالله علا وجوب لطف. خب یعنی این کار حضرت خیز دلالت میکنه به اینکه لطف واجب است که ما و مذهبانا ایشون میفهمه وفیه تعمل. تعمل هم در اینه که اصل مسئله معلوم نیست که برای ما باشد، این مربوط به خود حضرت خیزه. اونا از قانون نبوتش استفاده کرده. اصل این مسئله که آیا کشتن بچه به خاطر پدر مادر اصلا این روشن نیست، و چطور شما این دلیل رو تندید؟ یه قضیه استثنایی در کار حضرت خیز اتفاق افتاده. اونا ما بخاطر نبوت و علم باطنی که داشته و اذن از خدا میگرفته توجیهش میکنه، در مورد خودمون که داری داری کنه. این لطف اگر هم لطف بوده فقط نسبت به همون شخص بوده، دیگه وجوب لطف که بخواد استنراف پیدا کنه در بقیه واجب باشه نمیتونه استفاده کنه از آن، چون خود مسئله نیست که جواز شوشن باشه. در شریعت حضرت خیز هم مرمی جایز بوده، منتها حضرت خیز به خاطر علم باطنی که داشته و اذنی که بالاخره پیغمبر بوده از خدا میگرفته این کار کرده. در دین ما که مثلا جایز نیست، و چطوری میگید لطفه؟ بله یه لطف خاصی بوده در زمان خودش، اما وجوب لطف یعنی این لطف باید تکرار بشه. لطف واجبه، یعنی هر جایی که لازمه باید این لطف بیاد. این از خدا، از این آیه دست میگیرد، از فیه تعمل ثم قال. بعد در مجموع بیان اینطور گفته این قضیه مخصوص زمان حضرت خیز نیست، در زمان ما ممکنه اجرا بشه. ثم قال انه یجوز لکل احد، این کار برای همه جایزه. این کار یعنی کشتن کسی به خاطر دفع مفسده از کسی دیگر یا جلب مصلحت برای کسی دیگر. گفته این جایز است لکل احد، لکن هذا مع العلم، یعنی این جواز در صورتی که ما علم داشته باشیم به جواز، و علم به جواز این نما یحصل در انبیا، این نما داره، یعنی فقط برای انبیا درست میشه. لذا پرسیم که فلا یجوز لغیره. فلای روز لده و این کان مخجرن بین اماتت تیهی به غیر علم القدر و بین امرهی به قدر. و این کان مخجرن یعنی ولو فاعل قدر. حالا اگر تعمیم بدیم هر کس بود، اگرم تخصیص به انبیا بدیم یعنی انبیا، فاعل قدر هر کی هست، حالا از یادم تعمیمش میشه یا تعمیمش نمیشه. فاعل قصد مخیر است به دو چیز، مخیر است به این که بکشد بمیراند اون شخص را به غیر علم القتل، این نبی دیگه اراده کند اون بمیره بدون اینکه دردی بکشه، و به این امره ای بقتل امر کند خود اون شخص را به اینکه خودت را بکش، یا امر کند کسی را به اینکه این شخص را بکش. هر دوش محتمله، ولی ظاهرن دومی شرکره، نه خود اون بچه را بگه خود را بکش، شخص دیگر به فرسه بگه این را بکش. نبی دو جور میتونه بکشه، هیچ اینکه با اراده بکشه، اراده کند اونم میمیره، هیچ دردی هم نیست، فرسی هم نیست، خونریزی هم نیست. یکی دیگه این که از نوبتش استفاده نکنه، حالا یا او رو بکشه یا امر کند کسی او رو بکشه یا به خود اون بچه رو یا خود رو بکشه. چرا این یه خوده، این آخریش خوده به نظر میسه سنگینه. در قضیه توبه بنی اسرائیل این تو بود که همگر بکشه، لیکن مع عوض علمه، لیکن اگر کشت و دردی و روباره کرد باید عوض علم رو به اولیای دم بدهند، اگر چه این کاری بکنند فلا جرمه دیگه، جرمه نیست که دیگر داره میپرسه، هم داره استفاده به اون پدر مادر میرسونه هم بیه فرزند داره میپرسه. این اختیار رو برای نبی درسته بر... حالا برمیگرده برنه اون یه احتمال علم
چون
به خود مقتول بده،
یا اماتش کنه بگنه در یا اینکه
بله، عوض علم را اگه به خودش بخواد بده باید سبب آخرت خدا بشه. اینطوری اگه منظور از عوض اخرایی باشه به خودش داده میشه، به خود اون کسی که متعلم شده، متعلم بعدی. اگر نه میخواد عوض دنیایی بده که دیگرش باید به اولیه در بده. و انهو یحتمل ان یکون المصلحه و دفع المفسده شرکت لا بالموجبه این آخر. بعد برمیگرده از این تأخیری که الان گفت، گفت نبی مختار است که این بچه رو همینطوری بکشه یا یعنی بمیراند یا بکشه. الان بیان میکنه که نه، ممکنه مصلحت طوری است که با کشتن انجام بشه، با میراندن انجام نشه. شاید مثلا میراندن اون عبرتی رو که برای پدر مادر به وجود میاره نیاره، اما کشتن اون عبرت رو وجود داره. بهش بفهمون، به پدر مادر بفهمونن که ما اینو کشتیم تا تو مسئول بمونی، بنابراین هزینه بزرگی صرف کردی برای مسئول موندنت، از من این کارو بکن، یعنی خود تو حفظ کن از شرک، به خاطر اینکه هزینه بزرگی بدی. اما اگر فرض کنیم نبی اراده کنه که این بچه بمیره، بچه هم مرد، خب پدر مادر فکر میکنه خودش هم که خود به خود مرده، چه میفهمن که نبی کشته؟ آخه نبی نمیتونه استفاده ای که در نظر داشته ببره. حالا من دارم اینجور مثال میزنم، هر مثال دیگه پیدا کردی، یا خب میتونه مصلحت فقط در کشتن باشه، مصلحت در مرگ معمولی نباشه. من برای این که مصلحت در کشتن باشه مثال زدم، من میتونم مثال قبول نکنی نپسندی که مثال دیگه بگیرید. و انه او یحتمل ان یکون مصلحت و دفع مفسده در قتل، فلقتل خبر یکونه، ممکنه مصلحت و دفع مفسده در قتل حاصل شود، لا بر موت بچه آخر، نه اینکه با مرگ حاصل شود به بچه دیگری، یعنی به بچه که نبی میخواد بکشه. وقت در اون صورت دیگه مختار بودن رو برمیداریم، میگیم چون میخواد مصلحت اجرا بشه حتما باید قتل اجرا بشه، قتل اجرا بشه عوض مصلحت بشه. خب این و غیر ازاله سرمطلب، این سرمطلب که نیستیم ولی باید بزنیش برای بعد. این غیر ازاله که توجه کنیم حتی در اون مثل جواز قتل شخصه نه، خیلی پیدا کردن معطوف علیه این جمله مشکله. ابتدا گفت ثم ان فی حکایت من آخرهی دلالتون علی امور آخر من الاصول و فروع، یعنی این روایات یا این داستان دلالت میکنه بر مسائل اصولی و مسائل فرعی. مثال زد مثل جواز قتل شخص و غیر ازاله، غیر ازاله یاد رو مثل، وقت برای غیر ازاله دوباره مثال میزنه، مثل نسبت نسیان الی النبی، که اینا اصولی هستن که استنباط میشن، اونتا نباید استنباط بشن، باید رد بشن، که انشاءالله در جلسه‌های آینده به دست شما میاد.